ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. من مهدی جعفری و همکارانم در خدمت شما هستیم با خبرهای ورزشی این ساعت. پرونده دور دوم 18مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امشب در دوحه قطر بسته میشه و بر اساس برنامه در گروه ششم از ساعت 18 دیدار عمان با تایلند و ساعت 21 قرقیزستان با عربستان برگزار خواهد شد. تاکنون صعود تیم‌های ایران، قطر، استرالیا و عراق به مرحله حذفی مسجل شده. همچنین تمرینات اصلی تیم ملی ایران امشب برای رویارویی با امارات در اردوگاه تمرینی باشگاه الریان برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمون از گروه سوم رقابت‌ها سه‌شنبه در سومین و آخرین بازی گروهی مقابل امارات قرار می‌گیرد. در دیگر بازی این گروه فلسطین با هنگ کنگ به مصاف هم خواهند رفت. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تانتاشف از ازبکستان قضاوت دیدار تیم‌های ملی ایران و امارات رو بر عهده داره. ورزشکاران مدال‌آور مسابقات آسیایی هانگجو هدایای رهبر معظم انقلاب رو دریافت کردند. همکارم مصطفی گوهری گزارش میده.
1 آذر 1402 حسینی امام خمینی و دیدار رهبر معظم انقلاب با ورزشکاران و مدال آوران بازی های آسیایی و پاراسیایی. در این مراسم مقام معظم رهبری نکته ای رو درباره معیشت ورزشکاران متذکر شدند.
باید کاری کنند که ورزشکاران ما در سطح قابل قبولی بتونن اطمینان خاطری برای زندگی داشته باشند.
حالا از اون تاریخ 2 ماه گذشت و رهبری اولین کسی بودن که به این نکته عمل کردن.
خانم فائزه دیبایی، مدال نقره دو میدانی پاراسیایی.
ان‌شاءالله موفق باشی.
الان خیلی خوشحالم، حس خیلی خوبیه. آقا لطف کردن، ما رو شرمنده کردن.
دنیا آقایی دارنده نشان نقره کراش بازی‌های آسیایی.
لطف رهبر معظم انقلاب شامل حال ورزشکاران شد و دعوت شدم تا هدیه‌ای که حضرت آقا برامون تهیه کردن رو دریافت کنم.
حرف تا عملی که انگیزه شده برای ورزشکارامون. زهرا دانایی، ملی پوش والیبال نشسته بانوان.
خیلی زحمت کشیدن، این باعث میشه که ما انگیزه بیشتری داشته باشیم برای مسابقات کسب سهمیه پاراولمپیک پاریس.
مهندسه رجبلو، ملی پوش کبدی بانوان.
خیلی خوشحالم که از طرف مقام معظم رهبری یک هدیه و برکتی از طرف ایشون به ما رسیده.
قهرمانامونن قدردان این قدرشناسی رهبری هستن. محبوبه سنچولی، ملی پوش کبدی بانوان.
ارزش‌تر از مدالی بود که کسب کرده بودیم، خب ارزش معنوی داره برامون و جا داره تشکر کنیم که همیشه نگاه ویژه‌ای به ورزش و ورزشکاران داشتن.
فریدی ظریف دوست، ملی پوش کبدی بانوان.
تشکر کنم از رهبر عزیزمون که نگاهشون نسبت به ورزشکاران ویژه هستش و این هدیه برام خیلی ارزشمند هست.
کاروانای پاراسیایی و آسیایی ورزش کشورمون در بازی‌های هانگجو به ترتیب 2 و 7 شدن.
مرحله 1/4 نهایی 21مین دوره هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی جام جهانی امروز در منامه پیگیری شد و تیم ملی هندبال ایران با نتیجه 25-22 امارات را شکست داد، اما با توجه به شکست برابر قطر و ژاپن از صعود به مرحله نیمه نهایی باز موند. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا امروز هم پیگیری شد و در ایتالیا بازی فروزینونه با کالیاری در جریانه. در ادامه لچه با یوونتوس، امپولی با مونزا و سالرنیتانا با جنوا به مسافه هم میرند. در انگلیس بورنموس با لیورپول و شفیلد یونایتد با وست هم مسابقه میدن. در آلمان بایرن مونیخ و با وردر بلمن و مونشنگلادباخ با آگزبورگ برابر هم سفرهایی خواهند کرد و در اسپانیا دیدار اوساسونا با خطافه در حال برگزاریه. در ادامه خیرونا با سویا، رئال مادرید با آلمریا و رئال بتیس با بارسلونا روبرو میشن. تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در جام ایوان یاریگین بامداد امروز راهی روسیه شد. علی خرمدل در 65 کیلوگرم، عادل پناهیان در 74، علی سوادکوهی در 86، محمد مبین عظیمی و مهدی حاجیلویان در 92، ابوالفضل بابالو و آریان سجادی در 97 و در 125 کیلوگرم سالار حبیبی 8 آزادکار منتخب کشورمون در این مسابقات هستند. این رقابت ها 5 تا 8 بهمن در شهر کراسنویارسک روسیه برگزار میشه. تیم پینگ پونگ رده های سنی مردان کشورمون پس از کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز از مسابقات کانتندر ترکیه به کشور بازگشتند. دور رفت لیگ برتر شمشیربازی آغاز شد. سید مهدی پورحسینی گزارش میده.
سالن شهید افراسیابی و لیگ شمشیربازی. 20مین دوره لیگ برتر شمشیربازی در اسلحه اپه از امروز آغاز شد. علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی:
تیم‌های خوبی رو امسال شرکت دادیم در لیگ، 26 تیم. همه تیم‌ها باید باشگاه باشن، به نام یک حامی مالی باید شرکت بکنن.
حامد صداقتی سرمربی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپه:
تعداد تیم‌ها خوبه، اکثر ورزشکارا توی تیم‌ها پخش شدن. 3-4 تیم بالای جدول هیچ کدومشون حاشیه امنیت ندارن.
تعداد بالای تیم‌ها در لیگ امسال باعث شده تا به نظر اهالی شمشیربازی کیفیت هم بالاتر بره. محمد رضایی عضو تیم شمشیربازی سپاهان اصفهان:
توی تیمای مختلف ما ملی پوچای مختلفی داریم و حالا بازیکن‌ها در سطح بالایی هستن.
احمد رضا کنعانی عضو تیم شمشیربازی آرتو ارتوپد ارومیه:
همه بازیکنای تیم ملی بچه هستن، به اضافه اونا بازیکنای جوان‌تر اضافه شدن به تیم‌ها و این باعث شده که هم کیفیت بیشتر بشه هم کمیت بیشتر بشه.
اکثر تیم‌ها هم رو به جوان‌گرایی آورده بودن. امیرحسین مبشری عضو تیم شمشیربازی چادرملوی است:
اپه ایران الان تو دوره جوان‌گرایی هستش و خیلی از بازیکنامون سنشون بالای 30 سال شده.
محمد رضایی عضو تیم شمشیربازی سپاهان اصفهان:
بازیکن امید و جوانان تونستن توی مسابقات راه پیدا کنن.
حامد صداقتی سرمربی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپه:
قرار بوده که به هدف این برنامه‌ریزی انجام بشه که نسل جوان‌تر رو امداد درگیر بکنیم، پشتوانه سازی بشه برای شمشیربازی.
لیگ برتر شمشیربازی قرار نیست متمرکز در تهران برگزار بشه. علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی:
دور اولش رو در تهران ان شاءالله برگزار می‌کنیم، حتما دور دوم خارج از تهران برگزار می‌کنیم، سعی می‌کنیم تا پایان سال انجام بدیم.
البته خالی بودن سالن افراسیابی از تماشاگر نکته بارز روز اول لیگ امسال بود. امیرحسین مبشری عضو تیم شمشیربازی چادرملوی است:
شمشیربازی یکم ورزشی که درون حد تبلیغ نشده تو کشور ما.
احمد رضا کنعانی عضو تیم شمشیربازی آرتو ارتوپد ارومیه:
رشته‌ای که تو عامیت زیاد طرفدار نداره، فقط شر خاصی از جامعه میام.
دور رفت لیگ برتر شمشیربازی در اسلحه فلوره هم روز یکشنبه برگزار میشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، سالن شهید افراسیابی تهران.
هفته پایانی دور رفت لیگ برتر تنیس روی میز آغاز شد.
سالن عدودی و امیر اعتشامزاده میزبان هفته پایانی از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز کشوره. دهستانی عضو تیم رعد پدافند:
سطح لیگ امسال خیلی بالا رفته با حضور برادران عالمیان، آقایان افشین نوروزی، طاهرخانی، هیدری و بازیکن‌های جوان دیگه‌ای که هستن.
اجازی‌ها مسئول برگزاری مسابقات:
تیم‌هایی که اول تا چهارم بشن به پلی‌آف ها پیدا می‌کنن که انشالله اواخر سال هم به صورت پلی‌آف تیم اول با چهارم و دوم با سوم به صورت رفت و برگشت انجام میشه.
به نظر خیلی از حاضرین حضور رده‌های سنی پایه در دل لیگ از مهمترین دستاوردهای امساله. نوروزی عضو تیم شهرداری کرج:
خیلی عالیه، مخصوصا شهرداری کرج به خاطر اینکه جوانگرایی کرده و از جوانا حمایت میکنه.
بخشی مربی تیم شهرداری کرج:
مسابقات کاندنتر ترکیه بود یا مسابقات قطر بود که بچه‌ها نتیجه گرفتن. دلیلش هم اینه که الان تقریبا 2-3 سالیه که تمام بچه‌های رده‌های سنی پایه دارن توی لیگ برتر بازی میکنن.
دور برگشت لیگ برتر تنیس روی میز کشور قراره که نیمه اول اسفند ماه برگزار بشه.
در پایان دوره رفت لیگ برتر اردوی متصل به اعزام تیم ملی برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک در کره برگزار میشه. قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز:
انشالله با این تیم بتونیم خوب ظاهر بشیم، بچه‌ها بازی خودشون و خوبشون رو
ارائه بدن.
واقعا بعد مقامی که تیم ملی ایران تونست بیاره و تیم ملی ژاپن شکست بده، اصلا نگاه‌ها به پینگ پونگ فرق کرد و جوان انگیزه بیشتری گرفتن.
زمانی مولا عضو تیم پاک نژاد:
جدیداً خیلی ما داریم خوب بازی می‌کنیم، هم حمایت میشن بچه‌ها کوچولوها، هم بزرگا که دیدن واقعا خوش می‌درخشن همشون.
مهدی ضیایی، سالن عزودی تهران.
سپاس از اینکه با این بخش خبری و ما همراه بودید. خدا نگهدار.
پرسا. و حالا سوال سوم مسابقه پرسای یک شنبه اول بهمن. مجلس خبرگان رهبری چند نماینده دارد؟ اگه فکر میکنید جواب درست 88 نماینده است، عدد 31 رو به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که جواب درست 56 نماینده است، عدد 32 رو به 30090 بفرستین. اگه به نظرتون 90 نماینده پاسخ صحیحه، عدد 33 رو برامون به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زندگی پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
خوشمزه همیشگی، دوست داریم از بچگی، طعم خوش لحظه هایی، چی توزه طلایی، چی توزه طلایی، خیلی سال بابایی ولی مثل همون اولایی، با تو داریم چه خاطره هایی، چی توزه طلایی، چی توزه طلایی. با سلام تو که روزم شروع شده، یه سفره افطار پهنی
بچین، افسین و تو بچین،
ریختی برا هرچی آماده باش.
تیم از میر خوب مراقب،
جشنواری فرهنگی اقتصادی آگهی های بازرگانی، ابزار بازاریابی و تبلیغ رسانه ملی در خدمت پیشرفت هویت محور عدالت گستر ایران اسلامی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16 دیما خانم سکینه دهقانی قمشانی از اصفهان، برنده 17 جناب آقای محمد رضا عسکری از زنجان، برنده 18 جناب آقای آرمین سهرابی از سنندج، برنده 19 سرکار خانم فرشته جلوه‌نیا از آستارا، برنده 20 سرکار خانم زهرا حاجی علو زرنق از تهران. همین الان کدو بفرست، با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما، بعد خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
بیمه یه ماشین رو چه کار کردی؟
ردیف.
باز چه کلکی سوار کردی؟
ردیف.
چجوری یه خویی پولش رو جور کردی ها؟
اسی با اسکی می صفه، بی سود بی چک بی صفته.
شهرزاده منجون و استکان آماده، خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و کسه، یه قاشق دسته، خستگی رو از تن در میبره، تماشو نگاهوش از سر میبره.
جایی جاییه، جایی جایی شهرزاد، حالا وقت جدیه، جایی جایی شهرزاد،
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
خب اینجا میتونی کادوی تولدتو انتخاب کنی.
کادو تولد من موتوره؟
کبیر موتور. هر کدومو خواستی انتخاب کن قسطش با من.
تو که دوست نداشتی من سوار موتور شم؟
فقط کبیر موتور میتونی سوار شی. چون خیالم راحته که با امنیت و آرامش موتور سواری میکنی.
یه دردسر ترافیک کجا پارکم راحت میشه.
تازه کبیر موتور کلاه ایمنی هم به خریداراش هدیه میده. مهمتر از همه وقت بیشتری رو با خانواده میگذرونی.
با وسایل ایمنی محصولات کبیر موتور، موتور سواری لذت بخش و ایمنه. تخفیف و فروش ویژه با اقساط 24 و 36 ماهه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
صحن علنی
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست. هموطنان عزیزم سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. اینجا صحن علنی رادیو ایران هست که داره تقدیم شما میشه از همین لحظه به مدت 15 دقیقه آینده. خب شما صدای ما رو از خانه کارگر میشنوید و الان من در جمع بزرگان و مسئولان خانه کارگر هستم. اگر که اجازه بدین گفتگومون رو با این عزیزان آغاز بکنیم، یک به یک ابتدا خودشون رو معرفی کنن. اول از همه بریم سراغ بزرگتر جمعمون، دبیر کل خانه کارگر جناب آقای دکتر علیرضا محجوب. درود بر شما آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما که دیگه سوزون
معرفی کردن،
معرفی لازم نداره، فقط بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید، همه اونایی که ما رو میشتون میبینن همشون خسته نباشن.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خب از سمت راست خودم شروع میکنم، بزرگواران یک به یک خودشون رو معرفی بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد حمزه‌ای هستم، مسئول امور بین‌الملل خانه کارگر هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فتح الله بیات هستم، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکبر قربانی هستم، کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران.
درود بر شما. خیلی
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن صادقی هستم، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری.
درود بر شما، خیلی متشکرم. در خدمت شما این
به نام خدا. مجید رحمتی هستم، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران.
خیلی متشکرم. خب اگه موافق باشن دوستان با آقای محجوب آغاز بکنیم که بزرگ جمعمون هستن. آقای دکتر، هر سال خب همچین موقعی کارگرای کشورمون منتظر برگزاری این نشست ها هستن که حقوق و دستمزد مشخص بشه. امسال یه مقدار این انتظاره همراه شده با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی برای 12th دورش. خب حضرت عالی هم که سابقه حضور در مجلس و نمایندگی مردم تهران رو دارین در کارنامه پربار خودتون، میخواییم از زبان شما بشنویم، حالا جدایی از اون دغدغه‌های مالی که کارگرای عزیزمون دارن، مهمترین چالشی که کارگرای کشورمون باهاش مواجه هستن و شما فکر میکنید که راه حلش و کلید باز شدن قفلش در خانه ملت هست چیه آقای دکتر؟
مستحضر هستید، مجلس به طور یک طرفه در واقع با تحریک دولت آورد، قانون برنامه آمد، زمان بازنشستگی، سن بازنشستگی، طول بازنشستگی رو متجاوز از 10 سال افزود و علی‌رغم همه مکاتباتی که کردیم تا این لحظه هم بیرون از مکاتبه کاری نکردیم، ولی بعد از این دیگه به کسی قول نمیدیم که بیرون از مکاتبه اتفاق نیفته، چون تا مکاتبه در اختیار ما بود، بیرون مکاتبه در اختیار ما نیست. اهمیتش درک نشد و در حقیقت موضوع سر جای خودش باقی است و ما شدیداً نگران عواقب این موضوع هستیم. یعنی خواهند گفت که مثلا الان انتخابات بازخورد منفی میدن راجع به نتیجه کار مجلس،
بله،
برای فردا دور بعد همین دور امروز. من تصور میکنم که طرح‌های اجتماعی نیاز به پخت و پز اجتماعی داره، نمیشه اینا رو توی کارخونه اقتصادی پخت و پز کرد. موضوع اجتماعی موضوع اقتصادی یا موضوع سیاسی نیست، موضوع بازنشستگی موضوع اجتماعی، نه سیاسی نه اقتصادی. قانون عرض کنم آیین‌نامه داخلی مجلس حکمش اینه بدون کارشناسان زیرف رو دعوت کنین و بحث کنین، کمیسیون تلفیق، کمیسیون های تخصصی به من پاسخ بدن کدوم مرجع زیرفتو، هر کدوم رو دعوت کردن ما قبول داریم، هر نهادی، هر اسم کارگری داشته باشه، مال هر جناح یا دستی هم باشه ما میپذیریم. اگر یکی رو دعوت کردن و گفتن او رفته تایید کرده، ما از او مطالبه میکنیم. قانون گفته نماینده کارگران یا نمایندگان زینفان یا از سه جانبه، اسمم برده تو آیین نامه مجلس، اسم برده تشکلات کارگری صراحتن او اسم برده. وقتی اسم برده هر تشکلی رو دعوت ششان ما قبول داریم، بگن این تشکل مثلا یه تشکل کوچولو بوده شما نمیشناختید، بودن ما قبول داریم.
آقای دکتر پس شما معتقدین حالا جدایی از اون دغدغه هایی که جامعه کارگریمون در گذشته داشتن، مسائل مالیش هم بذاریم کنار، الان یه چیز جدیدی اضافه شده به عنوان مهمترین دغدغه جامعه کارگریمون و بحث اضافه شدن سن بازنشستگی هست و نقدی هم دارین نسبت به اینکه چرا از جامعه کارگری یا حالا بخشای مختلفی که عنوان کارگری رو یدک میکشن دعوت نشده؟
من یه جمله بگم،
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. من رفتم چند هفته پیش از در دانشگاهی برم داخل،
خب
نگهبان گفتش که چرا کاندید نشدی؟ سوالش از من این نبود که مثلا چرا کاندید شدی، چرا اینجوری شد، گفت توضیح دادم خدمتش، گفت اشتباه بزرگی شما کردید، به حق ما ظلم کردید کاندید نشدید. گفتم خب این چه اختیار شخصی، هر کسی وظیفه شخصیشو، یه موقعی ما این همه سال بودیم، حالا نیروهای جدید انشالله میرن و جبران میکنم. گفت نه، شما وقتی نرفتید نیامدید این بلاها رو سر ما میارن، بنابراین دقت کنید. از منی که اصلا تو مجلس نبودم مطالبه دارن،
بله.
حالا اگر کسی تو مجلسه تکلیفش روشنه.
بریم سراغ بقیه دوستان، خب ببینیم که نظر عزیزان چه هست، که مجلس شورای اسلامی چه میتواند بکند برای جامعه کارگری کشورمون که حالا یا تا به امروز انجام داده است یا مخفول مانده و انجام نداده و می شود که نماینده های مجلس کاری براش انجام بدن. بریم سراغ جناب آقای صادقی عزیز ببینیم که نظر ایشون چه هست. آقای صادقی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم که این برنامه رو تنظیم و در دست اجرا دارید. دونید ما یکی از مشکلاتی که امروز باش مواجه هستیم در حوزه کارگری، این که جامعه هدف ما اون باور لازم رو هنوز پیدا نکرده که راه دست یازیدن به حقوق اجتماعیش مشارکت در مسائل اجتماعی هستش. عدم مشارکتش قطعا تأثیر منفی در سرنوشتش میذاره.
انتخابات مجلس برای همین است که ما حضور پیدا کنیم و نمایندگانی را انتخاب کنیم برای اینکه این مواردی رو که آقای محجوب فرمودن اتفاق درش نیفته. هرگاه هم نماینده در مجلس داشتیم دستاورد داشته برامون، علی‌رغم اینکه تعدادشون کم بوده ولی اثرات مثبتی رو به همراه داشته. این دوره ما نماینده در مجلس نداشتیم. اگر ما امروز با یک خلأ قدرت در مجلس مواجه شدیم، نتیجه بی تفاوتی جامعه هدف در مسائل اجتماعی بوده. آنچه که امروز اتفاق افتاده حاصل بی تحرکی طبقه کارگر در حقوق اجتماعیش هستش.
یعنی الان شما منتقدین که آنچه که اتفاق افتاده همانی بوده است که جامعه کارگر انجام داده؟
بی تفاوتی دیروزش این رو رقم زده. اگر ما در انتخابات گذشته ببینید، ما 43 میلیون 700 هزار نفر خانواده جامعه کارگری هستیم که تحت پوشش تامین اجتماعی هستیم.
خب
43 میلیون و 700 هزار نفر، یعنی بیش از نیمی از 53% جمعیت ایران. چرا می بایستی به اندازه انگشتان دو دستمون نماینده در مجلس نداشته باشیم؟ خب طبیعی است وقتی تو حضور پیدا نکنی در مسائل اجتماعی، دیگران حضور پیدا میکنن و اونها رفتن چون نمیشناسن مسائل کارگری رو، این اتفاقی میفته که امروز شما شاهدش هستید. در برنامه هفتم سن و سابقه رو افزایش دادن، در برنامه هفتم حق بیمه رو آمدن در قالب مالیات دارن دریافت میکنن، در برنامه هفتم در واقع سهم سازمان تامین معوقات تامین اجتماعی رو به صورت ساده محاسبه کردن، یعنی مطالبات سازمان رو ندیدن. در برنامه هفتم دولت رو در واقع نیومدن مکلف کنن که در بودجه جاری کشور سهم سازمان رو ببینه. آنچه که من میخوام بگم مخلص کلام این هستش که اگر جامعه کارگری در موضوعات اجتماعیش حساسیت نشون بده و حقوقش رو در مسیر حرکت‌های اجتماعی ببینه و حضورش در موضوعات سیاسی اجتماعی با تفاوت باشه، مطمئنن آیندهش آینده خوبی رقم خواهد خورد.
خب ما صحبتمون رو با آقای حمزه‌ای ادامه بدیم. جناب آقای حمزه‌ای عزیز، صحبت شد که خب حالا تصمیماتی مثل بحث افزایش سن بازنشستگی دل سرد کرد جامعه کارگری کشورمون رو. از طرفی هم آقای صادقی اشاره کردن به اینکه مشارکت جامعه کارگر که کمرنگ بشود نتیجهش میشود همین. الان حالا من برایند صحبت‌ها رو میگم. یک دلخوری وجود داره در بین جامعه کارگری نسبت به تصمیمی که در مجلس شورای اسلامی گرفته شده. ما هم الان انتخاباتی را در پیش داریم که باید از قضا طبق گفته دوستان جامعه کارگری کشورمون حضور داشته باشه، شرکت بکنه، برای اینکه بتونه نماینده های خودش رو وارد مجلس بکنه برای حالا تغییر شرایط، حداقل بیان قاطع‌تر نظراتشون. چه باید بکنیم؟ الان یه دوگانگی در واقع به وجود اومده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اینجا کارگران و قشر محروم تقصیری ندارن در ارتباط با انتخابات. خب یکم بیوفایی شده نسبت به اینها و یکم ما فاصله گرفتیم از این فقرا و قشر حقوق بگیم. خب در دوره گذشته در تصمیم گیری مزد، حداقل دستمزد که یکی از شاخصهای مهم کار شایسته هست، وقتی دم از حداقل دستمزد میزنند یعنی میگن بتونه یک خانواده چهار نفره رو حداقل بتونه اداره کنه.
بله.
متاسفانه در سالهای گذشته که در سال گذشته این مسئله انجام نشد و نماینده‌های مجلس هم اقدام خوبی در این رابطه انجام ندادند. بود، تلاشی بود ولی تلاش کافی نبود. میگه هر کشوری به حداقل دستمزد، بهداشت ایمنی و کرامت انسانی توجه کنه، اشتغالی پایدار و اقتصادی پایدار دارد. برعکس هر کشور به اینها دقت نکرده، یعنی به حداقل دستمزد دقت نکرده، به اشتغال دقت نکرده، به کرامت انسانی و بهداشت ایمنی دقت نکرده، نه اشتغال پایداری دارد نه اقتصاد پایداری. خب متاسفانه اینها اتفاق افتاده و اینها همه دست به دست هم داشته که این مقدار کارگر ما دل سرشن نسبت به این مسئله. ما امیدواریم که همه کارگران ما پای صندوق‌های رأی هجوم بیارن و نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنن. این نقشه مهمی داره چون و از نمایندگان مجلس هم هر کی انتخاب میشه امیدواریم که در جهت فقرا و محرومین و کارگران و کارمندان همین کار رو انجام بدن.
بسیار خوب.
خب
خب عزیزان شنونده، شما تا این لحظه بخش اول از صحبت‌های بزرگواران خانه کارگر رو شنیدید، خانه‌ای که همواره مطالبات میلیون‌ها کارگر زحمتکش و شریف ایرانی رو پیگیری می‌کنه. از همه بزرگوارانی که در این بحث شرکت کردن تشکر می‌کنم و از شما شنونده‌های محترمم دعوت می‌کنم برای شنیدن بخش‌های دیگه این گفتگو برنامه صحن علنی رو در روزهای آینده هم دنبال کنید. تا فرصتی دیگر، بدرود.